سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 100 هزار فرد ملکی در یک دهه گذشته در افغانستان کشته و زخمی شدند. امروز ششم جدی با 40مین سال روز تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان مصادف است. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در یک انفجار در ولایت اروزگان 3 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی ولایت غزنی از نابودی 4 کارخانه پروسس مواد مخدر در آن ولایت خبر دادند. یک تیاره مسافربری نوبک با 95 مسافر و 5 عمله پرواز در نزدیک میدان هوایی شهر هلماتا در قزاقستان سقوط کرده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. در نتیجه انفجار در مرکز ولایت اروزگان 3 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر به شمول خان آقا میاخیل رئیس ساعت عامه این ولایت زخمی شدند. نظر محمد عامر حوزه اول امنیتی شهر ترینکوت به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در یک موتورسایکل جابجا شده بود و این انفجار روز پنجشنبه زمان رخ داد که موتور رئیس ساعت عامه از آن محل عبور میکرد. یک باشنده شهر ترینکوت با اشاره به این رویداد به رادیو آزادی گفت موتورسایکل زرنج وقت زیاد می شد که در آنجا متوقف بود. از محل که گذشتم دیدم آنجا ایستاده بود. در خانه نشسته بودم که انفجار رخ داد. زمانی که از خانه بیرون شدم دیدم که آنجا را آتش گرفته است. مسئولیت این انفجار را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. یک پلیس زن توسط شوهرش به ضرب چاقو در ولایت سرپل کشته شد. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت ایدیگل عصری دیروز در خانهش به قتل رسید است.
علت و انگیزه قتل هنوز مشخص نیست. شوهرش چرا این کار کرده؟ تا هنوز جزئیات بیشتر به دسترس ما قرار نگرفته. پلیس تحقیقات و بررسی خود آغاز کرده.
به گفته ای آقای امانی این پلیس زن از مدتی به این سو از ولسوالی سیاد ولایت سرپل موقتا تبدیل شده بود و در حوزه سوم امنیتی مرکزی آن ولایت ایفای وظیفه میکرد. مقامات محلی ولایت غزنی از نابودی 4 کارخانه پروسس مواد مخدر در آن ولایت خبر دادند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی شام دیروز به رادیو آزادی گفت
خوشبختانه در جریان عملیات 4 کارخانه کوچک پروسس چرب با فتخات کیلوگرم چرب از بین برده شد و در جریان عملیات هم 18 تن از مخالفین مسلح و قاچاقبرای مواد مخدر که شریک با آنها هستند آنها هم از بین برده شدند.
به گفته آقای نوری این فابریک های پروسس مواد مخدر در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی آببند از بین برده شدند و در جریان عملیات به افراد ملکی آسیب نرسیده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک تیاره مسافربری نوبک با 95 مسافر و 5 عمله پرواز در نزدیک میدان هوایی شهر هلماتا در قزاقستان سقوط کرده است. مقامات میدان هوایی میگویند تعداد از سرنشینان این تیاره از حادثه جان به سلامت بردند و فعالیت سرویس خدمات عاجل در محل رویداد ادامه دارد. آژانس خبری رویترز امروز با نقل قول از کمیته هوانوردی ملکی قزاقستان گزارش داد که گفته است حداقل 7 تن در نتیجه سقوط این تیاره کشته شدند. با گفته مقامات این تیاره عازم شهر نور سلطان بود که در گذشته به نام آستانه یاد می شد. در صفحه فیسبوک میدان هوایی الماتا گفته شده که این تیاره حوالی ساعت 7 صبح به وقت محلی در خارج از این میدان سقوط کرده و فعالیت عملیه نجات در محل رویداد ادامه دارد. یک زلزله به قدرت 5.1 درجه مناطق جنوبی ایران را تکان داد. بر اساس گزارش امروز کارشناسان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، این زلزله در مناطق نزدیک به تأسیسات هسته‌ای بوشهر در جنوب ایران رخ داده است. اداره سروی جیولوژی آمریکا این زلزله را معتدل درجه بندی کرده است، به این معنی که این زلزله می تواند تخریب‌های را در قبال داشته باشد. مرکز این زلزله در 53 کیلومتری شرق تأسیسات هسته‌ای بوشهر قرار داشته است. در ماه نوامبر ایران تزریق مواد غلیظ رادیواکتیو را به کمک انجینران روسی به دومین ریاکتور این تأسیسات هسته‌ای آغاز کرد. تأسیسات هسته‌ای بوشهر که در سال 2011 میلادی به فعالیت آغاز کرده است، نخستین نیروگاه هسته‌ای ملکی در شرق میانه محسوب می شود. پلیس روسیه حوالی ظهر دیروز بار دیگر به دفتر مبارزه با فساد مربوط به الکسی نوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون در مسکو، هجوم برد. آقای نوالنی گفته است این اقدام رسما به حیث بخشی از یک بررسی جنایی علیه ایوان ژدانوف، مدیر این بنیاد، روی دست گرفته شده است. به گفته او، ژدانوف از حذف یک ویدیو در یوتیوب در مورد بررسی درباره دارایی‌های مخفی دیمیتری مدودف، صدر اعظم روسیه، خودداری کرده است. افسران تنفیذ قانون اندک پیش به دفتر FBK آمدند تا وسایل ما را ضبط کنند. این کار همیشه روزهای پنجشنبه صورت میگیرد، زیرا برنامه زنده ویدیویی من که بیننده های زیاد دارد روز پنجشنبه نشر می شود. آنها تلاش می کنند ما را مجبور کنند تا این فیلم را حذف کنیم. آقای نوالنی گفته است این ویدیو تحت هیچ فشاری از وبسایت آنها حذف نخواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری، جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. سازمان ملل متحد میگوید در یک دهه گذشته بیش از 100 هزار فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. آیا طالبان به کاهش خشونت ها توافق خواهند کرد؟
هیئت فرستاده از دفتر قطر در پشاور همراه شورای نظامی که در پشاور هستند و همچنان شبکه حقانی مشوره کرده.
امروز ششم جدی با 40مین سال روز تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان مصادف است. گزارش هم داریم در مورد این که ایران، روسیه و چین امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز می کنند. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی می شنوید.
ذهنیت های بیجای مردم بیرون باعث شد که شوهر از اونها رو تحریک میکنن که خانم تنمان کار کنه. مرد به مو گپ مردم رفت و روز رسید که شوهرم نی وظیفه خود عزیز داد، پشیمان شدم. حال وضعیت اقتصادیشون هم خراب است.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
شوهر ما مامور رقم است. در مسائل شخصی ما که باید ارتباط نگیره، من حیث یک انسان بشناسه، کار نمیکنه و مداخله میکنه. و تا مثال اینا تلفن ما با وجود که میفهمه اعتبار داره، اما اون بازم تلفن را چک میکنه، که کدش میگیره و از فیسبوک است چک میکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. سازمان ملل متحد میگوید در یک دهه گذشته بیش از 100 هزار فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. این سازمان بار دیگر روی نیاز فوری به ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان تأکید کرده است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که طالبان روی کاهش خشونت ها توافق کنند تا گفتگوهای این گروه با هیئت آمریکایی نتیجه دهد و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. جزئیات بیشتر را همکارم ستار فروغ گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد از تمام جوانب زیردخل خواسته است که به هدف دستیابی به توافق سیاسی پایدار و آتش بس دائمی در افغانستان برای کاهش خشونت‌ها تلاش ورزند. تاداماچی یاماماتو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، به روز پنجشنبه در یک بیانیه گفت صلح برای آینده این کشور مهم است. او افزوده است که از تلاش‌های مردم افغانستان و دیگر جهت‌های اصلی برای پیشرفت و تحقق گفتگوهای بین افغان‌ها استقبال می‌کند. در بیانیه گفته شده است که جنگ در افغانستان هنوز از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. یاماماتو گفته است با اندوه فراوان تایید می‌کند که در 10 سال اخیر بیش از 100 هزار غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که طالبان درباره کاهش خشونت در این کشور توافق کنند. مولوی عطارحمان سلیم معاون این شورا دیشب به رادیو آزادی گفت
امیدواری ها زیاد شده، چون از یک طرف طالب ها چیزی که در گذشته هستن بالایش فکر میکردن که او کاهش جنگ است. فکر میکنم مراکز تصمیم گیری طالب ها که در پاکستان است، چه پشاور، چه کویت، چه میرمشاه، او هم در این رابطه یکی از زیادش خوشبینی هایی را نشان دادن. امیدوار هستم از همچون مواقعی که پیش آمده طالبان بتوانند یک استفاده عظیمی را بکنن، چون جنگ به هیچ صورت راه حل نیست. و این طرف امیدوار هستم که طرف نظام جمهوری اسلامی افغانستان هم ما شاهد ترتیب و تنظیم یک هیئت واحد باشیم که او از تمام مردم افغانستان نمایندگی بکنه.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته در یک توییت گفت به مرحله مهم در روند صلح این کشور نزدیک می شوند، اما در این باره جزئیات نداده است. گفتگوها میان امریکا و طالبان در دوحه قطر 2 هفته پیش به دنبال حمله این گروه به پایگاه هوایی بگرام موقتا متوقف شد. خلیلزاد در 13 ماه دسامبر در حساب توییترش نوشت امروز در ملاقات با طالبان در مورد حمله دیروز بر بگرام که با بی‌پروایی 2 تن را کشت و 10 غیر نظامی را زخمی کرد ابراز انزجار نمود. به گفته وی طالبان باید نشان بدهند که آنها علاقه و توانایی پاسخگویی با آرمان‌های افغان‌ها به صلح را دارند. خلیلزاد در ادامه نوشت که یک وقفه مختصر می‌گیرند تا آنها یعنی طالبان با رهبرانشان در مورد این موضوع مهم مشوره کنند. از سوی دیگر سمی یوسفزی خبرنگار آزاد که گفتگوهای صلح افغانستان را از نزدیک دنبال می‌کند به رادیو آزادی گفت امریکا با متوقف کردن گفتگوها با طالبان به این گروه پیام قوی فرستاد و آن این که طالبان باید درباره کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس توافق کنند. به گفته یوسفزی در مورد این موضوع به تازگی میان اعضای طالبان در پاکستان بحث و مشوره صورت گرفته.
چیزی که ما خبر داریم حیاتی فرستاده از دفتر قطر در پشاور همراه شورای نظامی که در پشاور هستند و همچنان شبکه حقانی مشوره کرده و برشان توضیح داده که بدون آتش بس و کاهش معین در تشدد اگر ما راضی نشویم امریکا مذاکره را پیش نمیبرد و شاید برای همیش متوقف سازد. از این خاطر گفتم شود که اکثریت شورای پشاور چیار داده که امرا برادر میتاند امرایشان یک آتش بس امضا کند. رهبران شورای کوته کدونا هنوز بر آتش بس راضی نیستند.
طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. طالبان با وجود ده دور گفتگو با امریکا هنوز حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر جمعه گذشته در یک توییت گفت مذاکرات بین الافغانی در صورت آغاز می شود که توافقنامه با امریکا در خصوص خروج نیروهای بین المللی از افغانستان امضا شود. به گفته شاهین در مذاکرات بین الافغانی تمام جهت‌های افغانی شامل خواهند بود.
شش جدید
تجاوز روزها بدترین روز است، سیاترین روز است.
40 سالگی هجوم شوروی پیشین به افغانستان
روز بده که داشتم خیلی بمبار تو اینمی حمله های وحشیانه ای که میکردم اینا این روز دیگه در خاک وطن نگردی.
گزارش های اختصاصی از رادیو آزادی در شش جدید بشنوید، ببینید و بخوانید. FM 100.5 و آزادی رادیو .com.
آره، 40 سال پس از آغاز اشغال افغانستان توسط نیروهای اتحاد شوروی سابق هنوز هم خاطرات دردناک آن زمان در اذهان مردم افغانستان تازه‌اند. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی از همکارم حمید حکیمی از کابل می‌شنوید.
6 جدی روزی حمله نیروهای اتحاد شوروی پیشین بر افغانستان، البته روایت این حمله به 40 سال پیش برمیگردد. نیروهای اتحاد شوروی سابق در این روز از زمین و هوا بر افغانستان حمله کردند و جنگ 9 ساله بر رهبری شوروی سابق بر افغانستان آغاز شد. در ششم جدی و شبانگام، حفیظ الله امین در تپه تاجبیگ شهر کابل کشته شد و ببرک کارمن از طریق رادیو کابل از سقوط رژیم حفیظ الله امین خبر داد.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریزم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، و شما وطنداران عذاب دیده، مسلمانان مستضعف افغانستان درود می فرستم و شاد باش می گویم.
بر بنیاد گزارش ها در این 9 سال جنگ صدها هزار افغان کشته و یا زخمی شدند و میلیون ها تن دیگر به بیرون از افغانستان مهاجر شدند. با آنکه نیروهای جماهیر شوروی سابق در نتیجه خیزش ها و مبارزات مسلحانه مردم افغانستان این کشور را ترک کردند، اما شماری از آگاهان امور وضعیت کنونی افغانستان را به این رویداد نسبت می دهند و می گویند که مردم افغانستان هنوز هم قربانی می دهند. محمد کریمی عطر منشی نخست مجلس نمایندگان باور دارد که حمله نیروهای اتحاد شوروی سابق زمینه دست اندازی های بیرونی را به افغانستان فراهم کرد.
ششم جدی، روزی که اتحاد شوروی وقت به افغانستان حمله کرد، سیاترین روز برای افغانستان است. بدبختی افغانستان از آن زمان آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد.
40 سال قبل و درست در ششم جدی سال 1358 خورشیدی، 25 هزار نیروی جماهیر اتحاد شوروی سابق به گونه گروهی به افغانستان حمله کردند. این نیروها مجهز با سلاح‌های سنگین بودند که کمک نیروهای هوایی را نیز با خود داشتند و با گذشت زمان شمارشان به 150 هزار نیرو رسید. این نیروها برای حدود 9 سال در افغانستان مستقر شدند، اما سرانجام در نتیجه مبارزات مسلحانه مردم افغانستان این کشور را به تاریخ 26 دلوی سال 1367 خورشیدی ترک کردند. اما با گذشت 40 سال از آن زمان، آگاهان امور هنوز هم درباره این رویداد دیدگاه‌های مختلفی دارند. جاوید کوهستانی آقای نظامی میگوید کودتای هفتم ثور در برابر داوود خان سبب رویداد ششم جدی شد. آقای کوهستانی ششم جدی را یک روز سیاه در تاریخ افغانستان عنوان میکند.
هیچ شک نیست که خود کودتای ننگین هفت ثور یک روز نکبت و سیاه در تاریخ افغانستان است که موجبات تجاوز شوروی در افغانستان و بعدتر جنگ‌های داخلی در افغانستان موجب می شود. بالاخره آغاز مجموعی از این بدبختی ها با رویداد هفت ثور و مرحله شش جدی است که تجاوز روسا صورت گرفتند.
اما جنرال عبدالواحد طاقت، دیگر آقای نظامی، میگوید حمله ششم جدی به سودی افغانستان و به زیان شوروی سابق تمام شد.
ششم جدی برای اتحاد شوروی روز بدبختی بود، نه برای افغانستان، چون که افغانها از روسها منفعت حاصل کردند، تجهیزات نظامی به دست آوردند و هرچی که توانستند به دست آوردند و روسها را آبرومندانه بیرون فرستادند. اما روسها تاوان کردند، چون که آنها اتحاد کرده بودند، بدنام شدند و اتحاد شوروی به توطئه‌های مختلف تقسیم شد.
در همین حال شماری از باشندگان کابل ششم جدی را آغاز بدبختی افغانستان عنوان میکنند و میگویند در حال حاضر برای حل مشکلات موجود نیاز است که همه متحد شوند. محمد میر و عزیز احمد، دو تن از آنان به رادیو آزادی میگویند
ششم جدی برای افغانستان یک بدبختی بزرگ به میان آمد و همین سبب شد که وطن تا کنون جور نشد. ششم جدی در کل سیاه‌ترین و خونین‌ترین روز برای افغانستان است.
ششم جدی در کل سیاه‌ترین و خونین‌ترین روز برای افغانستان است. از روزی که شوروی‌ها وارد افغانستان شدند تا به حال جنگ ادامه دارد. یعنی ما گفته می‌توانیم که ششم جدی بدبخت‌ترین و سیاه‌ترین روز در افغانستان است.
مردم افغانستان نیز باور دارند که حمله نظامی شوروی به افغانستان زمینه مداخلات دیگر کشورها به افغانستان را نیز فراهم کرد. آنان از سیاسیون افغانستان می‌خواهند که از تاریخ بیاموزند و با گذشتن از اختلافاتشان در راستای آبادی و صلح افغانستان کار کنند. اما آگاهان سیاسی و شماری از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان رای حل وضعیت کنونی را تلاش در راستای تامین صلح میدانند و میگویند تمام طرف ها باید در راستای تامین صلح تلاش کنند و به جنگ جاری پایان دهند. با گفته یانان اگر طالبان از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری میکند به این معناست که این گروه خواهان تشدید بحران ششم جدی است.
از پیام های شما
من مهراب علی در زمان شوروی که در کابل آمد ما تقریبا 15-16 ساله بودیم. منطقه در منطقه شب محاصره میکردن، شب خانه پالی میکردن، در خانه دوتا سهتا یکی میبردن دیگه سرگوم تا حالا در فش معلوم نیست که چی شد چی نشد. اون روز سامد اینا را بچه کاکای مرا که همسین دی سالی من بودا گیره مثل گزفن دلال کرد دیگه دوتای دیگه زارا چی بگم برید خاصیان امون رو دیوش با ماست بودو دیگر خود شد دیگر دیگر دکتر یامی ما بورم پس که بامبورد کرده اصلا بامبورد بورم بشاورد رسان و یک بچه کاکای دیگر مارا بورم که اما دیسگیر کرد دیگر بود دیگر کشتر مردیش ما دفت کردیم و روز می آمد یک دم کلی منطقه را نمیرفت که دولت هستی مجاید هست زن و بچه ما بامبورد میکرد بامدیزی میکرد.
سند یک 15 یا 16 متر بودیم دیگه. تو به کی بود که بیدر از خانه برامونی که بریم که بروسا زمین دانای کچه ایستاد است سرسون ما را بردن نمو نفهمیدیم. پس خانه رفتیم دیگه مردم بسیار همون تو وحشت زده وحشت زده هم میره بیدر. پس اون یا بیدر یک ترگمان در جا پیدا شد بیدر مردم چی کرد که خراب نداره که مقصد والی امنیت است. امنیت چون خوب میشه پس به خدا یک کل در کس کار نداره واقعا هم در کسی کار نداشته میبورسا بیدر دیگه نمی دوره دوره مزی خلقی و پرچمی ها و مزی ها بود نگه.
ساعت 4 بجه صبح بود خانه محاصره شد. شب آمده بودن میگفتن که یک ملا کار داریم به اینجا یک آرسیست امور یک نکاح بسته کنن. یک بار آمد دو بار آمد اونجا گفتن که نیست کس اینجا نیست ملا. با سبا امون ساعت 4 بجه صبح بود که آمد خانه را محاصره کردن و تقریبا 14 نفره از خانه کشیدن 14 را مرده همی پای لشت و امون کشیدن در مطرح بالا شد همی سیاسره و کل ما غال مغال کردیم کجا میبریم بود ما امیرا رو میبریم تا می سال دان مسجد میبریم پس لایشون میتیم امو که از اونجا که وقتی که بولن و تا این روز ما دیگه نه موردش هست جیره ما نه زنده شده.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
ناامن بودن شهرهای افغانستان موضوع است که توجه روزنامه نیویورک تایمز را به خود جلب کرده است. روزنامه می نویسد شهرهای افغانستان از خطرناکترین شهرهای جهان پنداشته می شوند. بنوشته روزنامه عزیز احمد پنجشیری پروفسور بازنشسته پوهنتون در پنجم ماه نوامبر در شمال افغانستان اختطاف و سپس به ضرب گلوله کشته شد. روزنامه می نویسد مانند پنجشیری کسان دیگری به شمول سربازان و افسران پلیس، قاضی ها و سارنبالان، کارمندان حقوق بشر و تاجران در شهرهای افغانستان کشته شدند. طالبان اغلب مسئولیت حمله ها بر نماینده های حکومت را به دوش می گیرند. اما به نوشته روزنامه در موارد مانند قتل پنجشیری، خانواده ها نمی دانند که عزیزانشان را شورشیان کشتند و یا هم دزدان، اختطافگران و یا کسان دیگر و چرا. در تازه ترین مورد 27 عضو حرکت مردمی صلح سوار بر چندین موتر ناوقت سه‌شنبه در ولایت فرا ربوده شدند. اقبال خیبر یک رهبر این حرکت به رادیو آزادی گفت که طالبان پنجشنبه این فعالان را آزاد کردند. آنها به هدف آگاهی دهی به مردم در مورد صلح از هرات به فرا رفته بودند. طالبان تا کنون از تبصره با رادیو آزادی در این مورد خودداری کردند. نشریه تاسک اند پرپوز مقاله ای را در مورد ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با سربازان آمریکایی در مورد جنگ افغانستان نشر کرده است. در این مقاله با کتاب پیتر برگن ژورنالیست امور امنیت ملی زیر نام ترامپ و جنرالانش هزینه هرج و مرج توجه شده است. در ادامه به نقل از این کتاب آمده است، ترامپ به مشاوران خود گفته است می خواهد با سربازان ملاقات کند که در خط مقدم جنگ در افغانستان وظیفه اجرا می کنند و مأموریت های مشخص را پیش می برند. ترامپ افزوده است با هیچ جنرال و افسر در این مورد نمی خواهد ملاقات کند. به نوشته نشریه، هدف از این ملاقات ها بحث بی پرده در مورد جنگ در افغانستان بوده است. نشریه می نویسد پس از گذشت چند ماه از به قدرت رسیدن ترامپ، او ملاقات با سربازان را آغاز کرد. تاسکن پرپوز نوشته است نیروهای ویژه بحری ایالات متحده یکی از نخستین گروه های سربازان کهنه‌کار بودند که با ترامپ دیدار کردند. نشریه می نویسد بر اساس کتاب برگن، این گروه سربازان منتقد جنگ افغانستان جنگ را غیر قابل برد و ناتو را هم یک شوخی خواندند.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در نیمه دوم شنیدن برنامه های زن و زندگی و آشیانه را فراموش نکنید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایران، روسیه و چین امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز می کنند. این تمرینات در اقیانوس هند و دریای عمان برای 4 روز ادامه خواهد داشت. این در حال است که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن هنوز هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم ستار فروخ ارائه می کند.
نظامیان ایران، چین و روسیه سر از امروز جمعه 27 ماه دسامبر تمرینات مشترک را راه‌اندازی می‌کنند. این تمرینات نظامی در اقیانوس هند و دریای عمان الی روز دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت. جنرال ابوالفضل شکرچی، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، در صحبت با خبرنگاران این تمرینات نظامی را مهم خوانده است.
از اهداف بسیار مهم این رزمایش هست بین این سه کشور تبادل تجربه میشه و آموزه‌ها تبادل میشه در حوزه امنیت، با هدف مقابله با تروریسم دریایی، با هدف مقابله با دزدی دریایی.
این نخستین تمرینات نظامی ایران، چین و روسیه است که در اقیانوس هند و دریای عمان برا انداخته می شود. از سوی دیگر، ووچیان، سخنگوی وزارت دفاع چین، گفته که هدف تمرینات نظامی مشترک تقویت بیشتر همکاری میان نیروهای بحری این سه کشور است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ووچیان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته است که دستگاه خنثی‌کننده راکت‌های رهبری شده برای استفاده در تمرینات نظامی فرستاده خواهد شد. او نگفته که به چه تعداد از نظامیان در این تمرینات اشتراک خواهند کرد. مقام‌های چین گفتند که این تمرینات یک مانور نظامی عادی بین نیروهای این سه کشور است و طبق قوانین و مقررات بین‌المللی اجرا می شود. سخنگوی وزارت دفاع چین بدون ارائه جزئیات گفته که این اقدام به وضعیت منطقه ربط ندارد. دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز مسیر استراتژیک خوانده می شوند. تقریبا 1/5 نفت جهان از این مسیر عبور می کند. این تمرینات مشترک نظامی میان ایران، چین و روسیه در حال راه‌اندازی می شود که روابط واشنگتن و تهران پرتنش است. گزارش ها می رسانند که با افزایش تحریم های امریکا بر ایران، این کشور حالا به دنبال تقویت همکاری نظامی با چین و روسیه است. امسال پس از آن که بالای کشتی های تجارتی در خلیج فارس و دریای عمان حمله شد، امریکا و عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در آن متهم کردند، اما تهران این اتهام را رد کرد. سپس امریکا یک ائتلاف بین‌المللی را برای تأمین امنیت کشتیرانی در آبهای جنوب ایران ایجاد کرد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، قطر، بریتانیا، آلبانیا و استرالیا نیز اعضای این ائتلاف هستند. چین روابط نزدیک دیپلماتیک و تجاری با ایران دارد. این کشور در این حال با عربستان سعودی، رقیب عمده ایران در منطقه، نیز روابط خوب دارد. انتظار می رود شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، سال آینده میلادی برای اشتراک در اجلاس کشورهای گروه 20 که به میزبانی عربستان سعودی برگزار می شود به آن کشور سفر کند.
رادیو آزادی. امروز با 40مین سالروز تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان مصادف است. زخم‌هایی که تازه‌ان نام مستند کوتاه است که در آن همکارم امید مرزبان نگاهی انداخته به زندگی شماری از کسانی که نزدیکانشان را در جنگ بین نیروهای اتحاد شوروی سابق و مجاهدین از دست دادند. شما می توانید این مستند کوتاه را در وبسایت ما azadiradio.com یا azadiradio.org ببینید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 قبل از ظهر، حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در اثر یک انفجار در مرکز ولایت اروزگان 3 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر به شمول رئیس ساعت عامه آن ولایت زخمی شدند. یک پلیس زن توسط شوهرش به ضرب چاقو در ولایت سرپل کشته شد. مقامات محلی ولایت غزنی از نابودی 4 کارخانه پروسس مواد مخدر در آن ولایت خبر دادند. یک تیاره مسافربری نوبگ با 95 مسافر و 5 عمله پرواز در نزدیک میدان هوایی شهر الماتا در قزاقستان سقوط کرده است. یک زلزله به قدرت 5.1 درجه مناطق جنوب ایران را تکان داد. پلیس روسیه حوالی ظهر دیروز بار دیگر به دفتر مبارزه با فساد مربوط به الکسی نوالنی سیاستمدار اپوزیسیون در مسکو هجوم برد. و نیروهای نظامی ایران، چین و روسیه امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز خواهند کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که قبلا هم شنیدید، 40 سال پس از آغاز اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق، هنوز هم خاطرات دردناک آن زمان در اذهان تازه‌اند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فرشته ندا از کابل می‌شنوید.
این میله جیش بود دیگه، تا بین مقدر جایی که می‌بینی این میله جیش بود. اونو کاستا اون
40 سال پیش و در زمان حاکمیت حفیظ الله امین باغبان قصر تپه تاجبیگ بود. محمد کبیر که به کبیر بابا مشهور است در زمان تهاجم نیروهای اتحاد شوروی پیشین در گلخانه این قصر بوده است و نخستین لحظات تهاجم شوروی را با چشمانش دیده است.
باغبان بودم، وطنی بود، خانه بود که اینجا حفیظ الله امین در این تپه تاج بود. در تپه تاج بود که یک جا موترا و تیاتر را آمد، خانه ما آمدم سراسی ها قلعه بدل یا کلش پیش شد که حفیظ الله امین نمیده کش پریدن رفتنه.
محمد کبیر میگوید هنگام تهاجم شوروی 3 عضو خانواده اش، خواهر و 2 برادرش کشته شدند. او میگوید حفیظ الله امین که در آن زمان با شوروی بزرگترین قدرت جهان دوستی محکمی داشت، تصور نمیکرد که روز نیروهای روس بر او حمله کنند. کبیر بابا از حفیظ الله امین که رئیس جمهور افغانستان بوده خاطرات زیادی دارد، اما از حکومت داری او روزی نبوده است. محمد کبیر میگوید وضعیت ترسناکی را که هنگام حمله روس‌ها بر کاخ تپه تاجبیگ گواه بوده است غیر قابل بیان است.
همون روزی که شوروی اومدیم دلت باور میکنی نمیکنی، ما اومدیم کل موزیر خانه کنده بودیم، سوف کنده بودیم، چوچای خود در زیر سوف قید میکردیم که باش که ما گوله نخوریم. مدرسه که مرمی میامد، ما چیزی که ما دیدیم خدا دیدیم، ما دیدیم دمی منطقه دینیم یک استادی اینمی توت جایی او دانه ما پورا نشده بود، مونده من تاله را.
در حالی که امسال 40مین سال تهاجم شوروی در افغانستان است، اما هنوز جنگ در این کشور ادامه دارد. شاید به علت همین گسترش جنگ، محمد کبیر 110 ساله که در آن زمان از باغبانیش 200 افغانی به ارزش پول امروزی به دست می آورد، سرپرستی خانواده 12 نفری را دارد و با بیچارگی و غریبی زندگی را می گذراند.
بابا نیستی خراب کرد، بابا کبیر نیستی خراب کرد.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که محمد کبیر 110 ساله در زمان تهاجم نیروهای اتحاد شوروی سابق باغبان در قصر تپه تاجبیگ بود. او که شاهد حمله نیروهای اتحاد شوروی سابق بر این کاخ بوده است، از آن روز قصه کرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشه متک از چیری تنش نوزن
چون حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم.
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچک منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز السلام علیکم. چرا بسیاری از مردم کوشش میکنند برای جلوگیری از فعالیت، کار و تحصیل زنان دیگران تصمیم بگیرند و با حرفهای نژدار نو ذهنیت منفی را و خصوص در مردان آنها ایجاد نمایند؟
اما انسان خوب است که برش نشان میده بهترین کار میکنه. اما شخصی نظریه هم میده متوجه میسازه و شخصه.
از نامزاتون جدا شدیم چون ذهنیتی که برش داده میرفتن میامد بالای ما فشار وارد میکرد تا حدی که دشنام میداد بهش میگفت.
راه های محافظت حقوق شرعی و قانونی زن در خانواده و اجتماع کدام ها اند و کیها با چه نوع رفتار می توانند به جای دنبال رو بودن مشوره های از روی عقده‌مندی افراد بیرون از خانواده خود زمینه رشد، همدیگر پذیری و احترام به حقوق و آزادی های سالم فردی را میان زن و مرد خانواده مهیا سازند. در این برنامه همکارم عفیفه ساکب روی همین موضوع گزارش را آماده کرده است که بعد از آن نظرات مردم و گفت و شنید ما را در رابطه با موضوع با یکی از جامعه شناسان خواهید شنید.
فعالیت زنان در خانه و اجتماع در طول تاریخ از دید فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امثالی فراز و نشیب‌های زیاد را پشت سر گذاشته است. با آن هم قرار معلوم سهم و ارزش فعالیت‌های زنان در عرصه‌های مختلف زندگی، خانوادگی و اجتماعی واقعیت انکار ناپذیر است. اما گویی یا مشکلات فراراه زندگی زنان در افغانستان تمام شدنی نیست و اگر از طرف افراد خانواده در بابت کار و تحصیلشان مشکل وجود نداشته باشد، بیرون از خانواده کسان دیگر در صدد مشکل افغانی و امانی شدن اونا هستند و با دادن ذهنیت‌های منفی برای مردان خانواده جلو پیشرفت و استفاده از حقوق اساسی زن را می‌گیرند. با سخنان سنا کارمند یکی از مؤسسات خصوصی گوش بدهید که در این بابت از زنان قومیشان یاد می‌کند.
خطای زندگی یکی از خانمای یکی از دوستای ما میباشد. اینا کار می‌کردن، بهترین معاش داشتن، تحصیلاتش یعنی تا مستری بودن. ذهنیت‌های بیجای مردم بیرون باعث شد که شوهر از اونها تعریف می‌کردن که خانم تنمان کار کنه. خانمش زیاد اصرار کرد و گفت و فاماندیشه، اما مرد به مو گپ مردم رفت و اجازه نداد. زن مجبور شد به خاطر مو اولادش زندگی خود با شوهر خود بسازد. خانه روز رسید که شوهرم این وظیفه خود از دست داد. بله پشیمان شدم که چرا به گپ مردم رفتن. حال وضعیت اقتصادیشون هم خراب است، باید ما اجازه ندیم دخالت دیگر را زندگی بهتر ما را خراب کنند.
گلچهره یکی از باشندگان ولایت کابل نیست. به سبب تاثیرات منفی ذهنیت بخشیدن های نادرست توسط مردم به نامزدش رابطه نامزدیشان بر هم خورد و میگوید حراس از